رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. قبلا به یک مناسبتی فکر میکنم این آیه ای رو که اینجا قسمتی از آیه دوم و آیه سوم سوره طلاق هست، داستانی رو که نقل میکنند از حضرت امام رضوان الله علیه نقل کردم که نقل میکنند ایشون دنبال این بودن که خدمت مرحوم نخودکی برسن. حالا نقل دیگه، بعضیشون مثلا علم کیمیا رو یاد بگیرن، مثلا شنیده بودن ایشون این داره، بعد حالا به خدمت ایشون میرسند و ظاهرن هم با بعضی از آقایون بودن. حالا بعد مرحوم نخودکی داستانش رو شنیدی قاعدتا، مرحوم نخودکی ایشون میگه که امام مثلا یه طلبه جوانی بوده، بهشون میگه حالا علم کیمیا معلومی به درد شما بخوره، فایده ای براتون داشته باشه، ولی من یه چیزی به شما یاد میدم این براتون فایده داره. بعد یک بیانی داره که حالا این بیان به دو شکل ذکر شده، نقل شده. یکیش این است که ایشون فرموده مثلا سه بار قل هو الله بخونید، سه تا صلوات بفرستید و این آیه رو بخونید بعد از نماز واجب، یعنی قسمتی از آیه دوم و آیه سوم سوره طلاق رو. یه نقل دیگه است که ایشون فرمودن که مثلا آیت الکرسی رو بخونید، تسبیحات فاطمه زهرا، سه تا صلوات، سه تا قل هو الله، سه تا صلوات بعد این آیه. و میگن که حضرت امام رضوان الله علیه فرموده بودن که من بعد از اون روزی که مرحوم نخودکی این رو به من گفت این ترک نکردم و در طول زندگیم هم هیچ وقت مشکلی پیدا نکردم، یعنی با خوندن این آیه و این ذکر و این ترتیب روزیم همیشه فراهم بود. خب حالا ایشالله دوستانم تجربه کنن، آثارش رو ببینن. این یه نوع برخورده با آیات اب نداره، من این اشکال نداره، خود منم میخونم اب نداره، خوبه. یه برخورد با آیاته که ما با آیه برخورد میکنیم، در واقع برخورد حالا مثلا تعبیری به کار ببرم، مثل مثلا حالا یک چیزی که یک اثری با داره، با قطع نظر از این که اصلا ما به معنای آیه توجه کنیم، که این هم هست. حالا این آیات بالاخره حقایقی هستن و برای این آیات آثاری ذکر شده و التزام به اینها آثاری داره. همین امسال یه خانواده‌ای آمده بودن حج، ایرانی بودن، البته من نمیدونستم از کجا آمدن، بعد متوجه شدم که از یکی از کشورهای آفریقایی اومدن، چون در واقع اون شخص پدر خانواده سفیر ما بود در اونجا، من نمیدونستم ایشون سفیر ماست در اونجا. بعد اینها همه خانواده با هم آمده بودن، به اصطلاح زن و شوهر و بچه ها و اینا. اون وقت اونا میگفتن که توی منا که بودیم داشتیم بر میگشتیم، فکر میکنم از جمرات برگشتن، اونا میگفتن که ما که آمدیم حج به خاطر اینکه همین ذکری که الان گفتم، همین ذکری که مرحوم نخودکی یاد داده به حضرت امام، ما این خوندیم به همین شکل. گفتم البته این ذکر رو مرحوم نخودکی گفته برای روزی، نه برای حج. و بعد اونا گفتن که خب ما معتقد بودیم که حج خودش یه نوع روزیه دیگه، خدا باید روزی کنه به آدم حج رو، و خودم داده بود. حالا بالاخره خدا که بخیل نیست که. یا یکی از آقایون مشاهیر که حالا گرفتار، انشالله گرفتاریش حل میشه، یه وقتی حج آمده بود خودش میگفت، میگفت که این هست که کسی ملتزم باشه به خوندن سوره رعد، اگر اشتباه نه نبعه، من چون زیاد اهل این چیزا نیست. بعد ایشون میگفت من ملتزم بودم، دائم این سوره رو میخوندم و مثلا حالا خودش نظرش این بود که حج براش قسمت شده. این خوبه نداره، این بالاخره این سور، این آیات، اینها آثاری داره. ولی یه نکته ای که حالا من بیشتر به اون شخصا علاقه دارم اینه که آدم بتونه با حقیقت این آیات و با معانی این آیات ارتباط برقرار کنه، یعنی از حالت یک لقلقه زبان و ذکر که حالا شما نمیدونم دیدید یا نه، من آدمهایی رو دیدم گذشته ها پیره ها بودن، اینا قرآن مفاتی اینا رو میخوندن، قشنگ هم میخوندن و نمیفهمیدن چیه ها، و هم میخوندن، خوب میخوندن و اینا خیلی هم ملتزم بودن به خوندن قرآن، خوندن مثلا دعاها، ولی معانی رو نمیفهمیدن چیه. اما تو خب اینا آثار خودشو داره، داره که در قرآن شما قرآن رو باز کنید بهش نگاه کنید ثواب داره، اصلا هیچی هم نفهمید نتونید تو بخوندش. بله بالاخره خود این یه حقیقتیه، حالا به تعبیر مرحوم شاهابادی استاد عرفان حضرت امام در کتاب رشحات البهار، ایشون از انا انزلناه فی لیلت القدر استفاده میکنه، میگه این قرآنی که در دسترس ماست، حالا به قول به تعبیری بین الدفتین، میگه این تنزل خود علم الهی است، خود خدا علمش به پایین ترین سطحش که رسیده شده این قرآن. خب این خودش یه حقیقته، یه حقیقت حالا به تعبیری متصل بین الارض و السما، از آسمان، از خدا تا زمین، تا این پایین ترین، تا دنیا، تا این پست ترین مرتبه، این حقیقت امتداد داره، اینا هست. ولی اونی که به نظر من بیشتر باید حالا بهش ما توجه کنیم لااقل، حالا همه اینا به جای خود که ما اوناش هم که عوام توجه میکنن گاهی وقتا نمیکنیم به خاطر حیثیت این که مثلا جز علما هستیم و هم فاقد اون میشیم هم این ور، چون نه این علم واقعیشو پیدا میکنیم نه اون جنبه عوامیشو داریم. ارتباط با معانی این آیات و این که واقعا خداوند تبارک و تعالی اینجا داره یک حقایقی رو، یک قوانینی رو در این عالم بیان میکنه. وقتی خدا میفرماد و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، یه قانون داره بیان میکنه که من یتق الله قانونه، مثل این که من اینو بارها عرض کردم، مثل این که ما میگیم اگر آب رو به 100 درجه برسونی دماش رو جوش میاد، یه قانونه، اینم یه قانونه که من یتق الله اگه اینطور شد یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، اونم میشه. پس اگر یجعل له مخرجا نبود و یرزقه من حیث لا یحتسب نبود، یعنی اینورش نیست، یتق الله نیست. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، که حالا این عبارت اخرای همون تعبیری است که آیه‌ای که در درس اصول خوندم مطرح کرد، الیس الله و کافن عبده، خدا کافی نیست. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی اگر توکل بر خدا بکنه خدا بسشه، فهو حسبه، هیچ چی دیگه نمیخواد. بعد در ادامه آیه داره ان الله بالغ امره، خدا امر خودشو میرسونه، یعنی اونی که قراره بشه رو انجام میده. قد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا برای هر چیزی یه تقدیری داره، حساب داره، و اون چیزی که خدا حسابش رو انجام داده اونو بهش میرسونه، بی حساب نیامدین، بی کتاب نیامدین، با یه حساب و کتابی اومدین. و خدا هم که اذا اراد شیئا این چیز رو اراده کنه، کن فیکون. خدا که ناتوان نیست، اما خب مسیر خلقت، قوانین حاکم بر عالم که همه مخلوق خداست و به خدا هست، یعنی الان بقا همه اینها هم به خداست، خدا آنن فآنن داره اینو خلق میکنه، اختزا میکنه که اینجوری باشه. بالاخره تو این عالم امور زمانیه از یک طرف و امور مرتبط با اراده ماست از طرف دیگه. حالا اگر انسان بتونه با اینان ارتباط برقرار کنه و بتونه لااقل خودشو نزدیک کنه به من یتق الله، که اون یکم سخته، ما که میگیم ما که یتق الله رو نتونستیم بهش خیلی نزدیک بشیم، ولی حالا شاید یک کمی مثلا یتوکل علی الله رو از باب حالا تنبلیمونم که شده یکم بهش نزدیکتر شدیم تا یتق الله. حالا اگر آدم به اینا بتونه یکم نزدیک بشه، و عرض میکنم دائم که این چیزیست که باید انسان در تجربه روزمره زندگی بهش برسه، در همین حوادث عادی زندگی، بچه مریض میشه، زن مریض میشه، یه روز بی پوله، یه روز یه مشکلی پیدا میشه، لوله آبش میتره که نمیدونم پاش رو میخوره، پاش میشکنه، همین حوادثی که دائم اتفاق میفته و ما مزان این حوادثیم. البته باید دائم دعا کرد که خداوند انسان رو در موقعیت‌های سخت قرار نده. یکی از دعاهایی که مستجاب نیست ولی خوب آدم دائم بخونه اینه که خدایا ما رو امتحان نکن. این مستجاب نیست قطعا، چون دائم داریم امتحان میشیم، ولی خب ما همیشه به خدا میگیم امتحانمون نکن خدایا، اگرم خواستی بکنی سخت نگیر. بالاخره ما خودمون همین الان اعلام ورشکستگی کردیم، ما نمیتونیم از پسش بر بیاییم. به هر حال خدا امتحان میکنه، دائم حوادث مشکلات هست. تو این صحنه زندگی، تو همین حوادث روزمره زندگی، باید آدم سعی کنه این حقایقی که در قرآن هست رو ببینه، و اینا دیدنیه واقعا، یعنی شنیدنی نیست. و اگر دید، اون موقع است که آدم یه کمی حالش فرق میکنه. من تو خونه یک اتاقی نماز میخونم، اون قسمتی که من رو به قبله میستم یه چند تا از این شاخه های بامبو هست، دیدید این برگ های سبز، این سیخ هست، اینجا میذارم تو آب رشد میکنه. بعد وقتی من بعض وقتا نماز میخونم این شاخه ها اونجا، من با نماز خوندن خودم از این بامبوها خجالت میکشم، میگم اینا، میگم به اینو ببین، یه دقیقه ای در روز، دقایقی در روز میاد اینجا یه ملق واروی میزنه، فکر میکنه که الان مثلا الانم خیلی ذکر خدا میگه، ما 24 ساعته در حال ذکر خداییم، چون اونا که معصیت خدا نمی کنن که، اون شاخه گل و شاخه درخت که معصیت خدا نمی کنه، ما ایم که معصیت میکنیم. و من خودم واقعا بعض وقتا مثلا قنوت که میگیرم این برگشون روبروه، یا مثلا ما الان اینجوری که میکنیم یاد میفتیم که حالا مثلا از خدا یه چیزی بخوایم، تا وقتی اینجوری هم نکردیم مثلا یادمون نیست که داریم با خدا حرف میزنیم، چون معمولا ما تو قنوت یادمون میفته تو نمازیم، حمد و سوره و اینا، چون عادت میکنیم مثلا در توجه نمیکنیم چی داریم میخونیم. قنوت که میخونیم چون یاد طلبکار و بدهکار و مریض و اینا یه کمی میفتیم، اینجوری که میکنیم یادمون میفته ها یه خدایی هم هست و ما الان الله یا الله بریز تل دست طلب دراز میشه. بعد من نگاه میکنم مثلا الان اینا به ما میخنده، تازه یادش افتاد مثلا. حالا یه مقداری آدم باید فکر کنه واقعا، من ما که هیچی، گذشت عمرمون، ولی قبل از اینکه بگذره فرصت ها آدم سعی کنه یه کمی به این مفاهیم نزدیک بشه. بالاخره همیشه من یه وقتی یه جایی صحبت میکردم، خارجی کشورم بود فکر کنم، بعد همش روایات و مباحث مربوط به مرگ رو میگفتم. یکی از این دوستان من، یکی از آقایانی که اونجا بود، از دوستانی بود که ارتباط قدیمی، البته من از قدیم میشناختم، من ایشون نمیشناختم. ایشون به من میگه چیه این موضوع شما انتخاب کردی مرگم شد موضوع. گفتم من اینو بارها عرض کردم، گفتم میشد ما متولد نشیم به یه معنایی، حالا از لااقل در حد فهم ما که البته اینجوری میبینیم دنیا رو، ولی نمیشه تا حالا که متولد شدیم نمیریم، مردن مسلمتر از متولد شدنه و مرگ یه حقیقتیست که همه ما بهش میرسیم و ما فکر میکنیم خیلی دوردسته. درس مرحوم عاشق جواد آقای تبریزی رضوان الله علیه میرفتیم، یکی از رفقا بود خیلی سرحال و قبراق و خوش اخلاق و همه چیزش، جوانم بود مثلا 32-33 ساله شاید اون موقع بود، مثلا کمتر هم شد. بعد ما بعد از ظهری بود فکر میکنم مثلا با هم دیگه گفتیم خندیدیم و درس تموم شد و رفتیم. فردا صبح که اومدیم بریم درس، روی اطلاعیه زدن رفیق ما مرده. اصلا من وقتی اون اطلاعیه رو دیدم، هنوز که هنوزه یادم نمیره، اصلا واقعا برای من خیلی غیر منتظره بود. دیروز ما بعد از ظهر اصلا سر و مر و گنده و هیچ نشون، به قول یکی از رفقا میگفت احتمال نمیدادیم تو 60 سال اخیرشون قصد مردن داشته باشه. مرد، خدا رحمتش کنه. حالا مرگ اینقدر نزدیکه به ما، یه قدری خودمون رو برای مردن آماده کنیم بالاخره. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله هشتم از مسائل القول فی الحج بالنذر والعهد والیمین، ما اصل مسئله رو بحث کردیم، یکمی فراتر از اون بعضی مطالبی رو که در تعلیقه قربه هم بیان شده بود که حالا خلاف فرمایش امام بود، اونها رو هم بحث کردیم و نتیجه این شد که اون چه که امام در تحریر فرمودند بنابر تفاوت بین کفاره نذر و کفاره یمین فرمایش درستی است که یک فل اختصار علی اطعام عشرت مساکین که احتیاط مستحب 60 و فرمایش سید که باید 60 اطعام کنیم، یا فرمایش های خویی که مثلا باید کرب نمیدونم قرعه بیاندازیم، اینا درست نیست که اینو بحثش رو مفصل انجام دادیم. یه مطلبی است این رو هرچند اینجا جاش نیست ما یک اشاره‌ای بکنیم که کفاره نذر و کفاره یمین حالا با هم متفاوتن یا یکسانن. مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه در مسالک میخواد ثابت بکنه که کفاره نذر و کفاره یمین یکی هستن. در مقابل صاحب جواهر رضوان الله علیه معتقده که نه، کفاره نذر همون کفاره به اصطلاح افطار ماه مبارک رمضانه و کفاره یمین هم که همونی است که در قرآن هم بیان شده که به اصطلاح اتق رقبه یا اطعام عشرت مساکین. و کفاره یمین البته هیچ اختلافی نیست به تعبیری که صاحب جواهر هم اشاره کرده، نقلم کرده، ولی در کفاره نذر اختلافه. در کفاره یمین همه مذاهب اسلامی کفاره یمین رو یکسان میدونه. در مورد کفاره نذر صاحب مسالک شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه که من همیشه تأکید کردم صاحب جواهر خیلی به مسالک توجه داره و اصلا هیچ مسئله‌ای نیست در جواهر که بدون مراجعه به مسالک نوشته شده باشه. یعنی پیداست صاحب جواهر شرایع رو میدیده، مسالک رو میدیده، بعد بحث رو مینوشته. اصلا اولین چیزی که میدیده بعد شرایع ظاهرا مسالک بوده، خیلی نظر داره. خدا رحمت کنه شهید ثانی رو. ایشون در اونجا داره که در کفاره خلف نذر اقوالی هست. قول اولی که نقل میکنه اینه که این کفاره رمضانه مطلقا، این مطلقا در مقابل اون قول سومه که تفصیله، که این همون قول امام رضوان الله علیه و مشهوره که ایشون میفرماید شیخ مفید و شیخ طوسی و اتباع این دو بزرگوار و مصنف یعنی محقق و علامه هلی در مختلف و اکثر متأخرین نظرشون همینه. این یه قول، حالا ادلهش هم اشاره کرده بعد میگم. قول دوم قول مرحوم صدوقه که مرحوم محقق در نافع یعنی مختصر نافع هم این رو قبول کرده و این همون قولی است که آقای خویی پذیرفتن، همون قولی است که مرحوم آستب الحسن اصفهانی در تعلیقشون بر عروه پذیرفتن، همون قولی است که مرحوم آقای حکیم در مستمسک پذیرفتن و همون قولی است که خود شهید ثانی ظاهرا اونو میخواد تقویت بکنه با اون، این است که کفاره نذر مطلقا کفاره یمینه که صدوق نظرشی بود. غیر از این دوتا قول که قول مطلقن، یه قول سومی هست که این قول سوم قولی است که مرحوم صاحب وسائل این رو از بعض اصحاب نقل میکنه و خودش میپذیره که اینجا نسبت میده این رو به سید مرتضی رضوان الله علیه ابن ادریس و علامه هلی در غیر مختلف و این تفصیله که اگر اون چه که نذر کرده صوم بوده و به اون نذرش عمل نکرده کفارش کفاره افطار ماه مبارک رمضانه، اما اگر اون چه که نذر کرده غیر صوم بوده هر چی بخواد باشه ولو حج، کفارش کفاره یمینه. که خب توجه دارید اگر این قول رو ما انتخاب بکنیم در مسئله ما که بحث نذر حج و قسم حج، با قول دوم که بگیم مطلقا کفاره نذر کفاره یمینه فرقی در عمل از در بحث ما نداره، چون طبق این قولم اگر اونجه که نذر کرده غیر صوم باشه کفارش میشه کفاره یمین و مسئله ما هم که مسئله نذر غیر صومه دیگه، ما که کاری نداریم به صوم و صلات، ما اینجا نذر و یمینه نسبت به حج رو داریم بحث میکنیم. خب این اقوال مسئله است که مرحوم صاحب مسالک شهید ثانی رضوان الله علیه نقل میکنه. بعد ایشون میاد اشاره میکنه به ادله اینها ذیل هر یک از این اقوال، از جمله برای قول اول که همون قول مشهور متأخرین به تعبیر ایشون که عرض کردم امام و مرحوم سید صاحب عروه و دیگران اکثرا نظرشون همینه، به روایت عبدالملک ابن عمر که در ذیل اون روایت دارد که و کسی که نذر کرد و مثلا انجامش نداد از این فرمان فلیعتق رقبتن او لیصم شهرین متتابعین او لیطعم 60 مسکینا، حضرت میفرمان اگر نذر انجام نداد یکی از این سه، اتق رقبه، صوم شهرین متتابعین، اطعام 60 مسکین، که این در واقع همون چیزی است که برای کفاره افطار ماه رمضان قرار داده شده. بحث دوم یعنی اونایی که قول اولو دارن به این مثلا صحیحه عبدالملک ابن عمرش حالا به این تمسک، قول دوم که قول صدوق و مصنف در مختصر نافع و عرض کردم آقای خویی، مرحوم آقای استاب الحسن اصفهانی، مرحوم آقای حکیم ناس، روایت چه خوندیم که متعدد داشتیم که کفارت و نذر کفارت و یمین، یا در روایت داشت که انقلت لله علیه کذا فکفارت و یمین. نکته ای که اینجا مرحوم شهید ثانی ذکر میکنه و این نکته هم مهمه در بحث اینه که ایشون میفهماد و رواه العامه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، که عامه از پیغمبر نقل کردن، کفارت و نذر، کفارت و یمین، یعنی در واقع قول دوم قول اهل سنت هم هست. این توجه کن که صاحب جواهر به این نکته خیلی تأکید داره که حالا میگم. اما قول سوم که تفصیله، خب ذیل روایات باب که قبلا خوندیم، حالا دوباره بهش اشاره میکنن، صاحب وسائل به این قول اشاره کرد، گفت جمع بین روایات یه همچین اقتضایی داره که اگر اونچه که نذر کرده صومه، حمل بکنیم بر و اون اتق رقبه و اطعام ستین مسکین و صوم شهرین متطابق، اگه غیر صومه بگیم که همون کفاره یمین. فوقش دقت کنید، بله در برخی روایات این باب، همون روایت اولی که خوندیم، صحیح عبدالملک ابن عمرو، تعبیر این است که من جعل لله علی الله یرکب محرما سماه فرکبه قال ولا اعلمه الا قال فلیعتق رقبتن اول یصوم شهرین متتابعین اول یطعم ستین مسکینا. خب این تعبیری که تو این روایت هست دقت کنید، سوال میکنه که من جعل لله علیه، یعنی گفته لله علیه، که یک حرامی رو انجام نده، سماهو، حالا اون حرام خودش اسم برده، یعنی کار نداریم حرام چی بوده، اون حرامی که اسم برده، مثلا گفته فرض کن نگاه به نامحرم نمی کنم یا غیبت نمی کنم، بعد انجامش داد، حضرت فرمود که خب عتق رقبه، صوم شهرین متتابعین، اطعام ستین مسکین. اصلا این روایت قطعا مورد نذر صوم نبوده، اصلا نذر صوم نیست که، پیداست دیگه، نذر اینه که یه محرمی رو انجام نده. احتمال این که مقصود این باشه که مقصود از محرم ترک روزه ماه مبارک رمضان باشه خیلی بعیده، که مثلا اون محرمی رو که سماه این بوده که گفته من روزه ماه مبارک رمضان ترک نمی کنم، این خیلی دیگه بعیده توی این روایت دیگه. که چی بگه ما روزه ماه مبارک رمضان ترک نمی کنم؟ آره درسته، چه اشکال داره؟ گفتی میشه واجبا، خب میدونم نذر کرده که ترک نکنه دیگه، نذر نکرده که ترک بکنه که.
یعنی
ما میگم این نذر رو نکنه، اون کارا الان مثل این میمونه، قبلا گفتیم مثل این میمونه، کسی نذر کنه نماز صبحش رو بخونه، نذرش منقض میشه؟ این بله میشه، قبلا گفتیم دیگه، حجۃ الاسلام میشه، یادت هست؟ ولی اونجا من نذر نکردم، نذر نکردم، نکردم،
یعنی این حرف خودش از حرف خدا
قوی‌تره
که مثلا خدا بهش واجب کرده، مثلا اون حرف خودش بیاد
مثلا تأکید میشه دیگه، به حال مثلا کفاره داره، الان کسی همینجوری نماز صبح نخونه کفاره نداره، این برای این که برای خودش سخت تر بشه، مجبور شه بلند شه نماز صبح بخونه، نذر میکنه، کفاره پیدا میکنه. ولی میخوام این عرض کنم، این تعبیر روایت عموم داره، سماهو یعنی گناه اسمور، احتمال این که واقعا این گناه این بوده که ماه مبارک رمضان روزه رو ترک نکنه، به نظر من این خیلی باید با سیریش بچسبونی اینو، که مقصود اینه مثلا از گناهانی که این الان مثلا همه این گناه، این مقصود این بوده که این نذر کرده بوده ماه مبارک رمضان روزه رو ترک نکنه، این چیه حالا دیگه خیلی بعیده. بنابراین برخی از روایات باب حالا یه نمونه شه، اصلا مربوط به روزه نیست. این که ما بگیم اینها مربوط میشه، یعنی قول سوم مربوط میشود به روزه، بعد بگیم تمام روایاتی که گفته از فتق رقبه یا صوم شهرین متتابعه یا اطعام ستین مسکین همه شون موردشون نذر صوم بوده، به نظر من این از این حمله های تبرعیه و اکشی بعضی از این روایات پیداست که اصلا غیر از این مورد نظره، قطعا غیر از این مورد نظره، مقصود این نبوده. بله بعضی جا داره که نذر صوم کرده، ولی تازه اون جاهایی هم که داره که نذر صوم کرده تعبیر اینه، مثلا یه روایت چه اینجا نقل کرده، روایت قاسم صیقل رو، که یا سیدی رجل نذر ان یصوم یوما لله فوقع ذلك اليوم على اهله ما عليه من الكفاره، یه روز نذر کرده بود روزه بگیره، همون روز هم با اهلش نزدیکی کرد، فعجابه یصوم یوما بدل یوم، یعنی قضا داره که اگر خاطرتون باشه مرحوم آقای خویی فرمود هیچ نذری قضا نداره الا نذر صوم، و فرمود علتش هم اینه که اونجا روایات خاص داریم، یکیش اینه، روایات داریم متعدده، خب این مربوط به قضاست، این که هیچی. بعد حضرت فرمود و تحریر و رقبت مؤمنه، اتق رقبه رو ذکر کرد، صوم شهرین متتابعین و اینا رو نفرموده، تحریر و رقبت مؤمنه هم میدونید که مشترک بین اونی که به عنوان کفاره افطار ماه رمضان مطرح میشه یا اونی که به عنوان کفاره یمین مطرح میشه، چون در کفاره یمین هم تحریر و رقبه داریم. بنابراین این روایت نمیتونه دلیل باشه بر این که مثلا نذر صوم حکمش با کفاره یمین متفاوته، این دلیل نمیتونه باشه، که شبیهش هم علی ابن مهزیار نقل کرد. بعد مرحوم صاحب مسالک شهید ثانی میخواد ترجیح بده همون قول دوم رو، میاد یه بحث مفصلی میکنه، چندین دلیل ذکر میکنه، الف به جیم چالا دیگه نمیرسیم بگیم دال، همطوری فهرست میکنه. حاصل فرمایش ایشون که حالا به تعبیر صاحب جواهر میگه خیلی ها همطوری حالا داره، بازم حاصل فرمایش ایشون که صاحب جواهر میگه خیلی خود زحمت کشیده برای این کار، اینه که خلاصه ایشون میخواد بگه روایات کفارت و نذر، کفارت و الیمین ترجیح داره بر روایات که کفاره نذر رو میگه یه چیزی غیر از کفاره یمینه. نکته ای که میخوام عرض کنم دقت کنید اینه، سوال اینه آیا روایات کفاره نذر که خلاف کفاره یمینه با روایات کفاره نذر کفارت الیمین قابل جمع یا نه؟ کسانی مثل سید مرتضی که قول سوم رو گفتن یا مرحوم صاحب وسائل میخوام بگن قابل جمعه، جمعش به اینه که اونجایی که میگه کفاره نذر اونه غیر از کفاره یمین، اونجا منظور صوم بوده، این موارد دیگه که میگه کفاره نذر کفاره یمینه منظور غیر صوم بوده. نکته ای که عرض کردم برای ابطال این بود که اینجا واقعا ما جمع عرفی بین دو دست روایت نداریم، واقعا اینه که این دو دست روایت با هم معارضند. حالا در مقام تعارض مرحوم شهید ثانی میخواد بگه روایات کفارت و نذر کفارت و الیمین تقدم دارند بر اون روایات، بنابراین حکم همینه، که حالا خیلی مفصل توضیح میده. صاحب جواهر برخلاف ایشون، بعد از اینکه حالا همون مطالب ایشون رو صاحب جواهر اشاره میکنه، صاحب جواهر میخواد بگه که اون طرف روایات ترجیح داره. نکته ای که صاحب جواهر روش تاکید میکنه اینه، میگه ببینید ما یه دسته روایت داریم، میگه کفاره نذر مثل کفاره مثلا افطار ماه رمضان میمونه، یه دسته روایت داریم میگه کفاره نذر کفاره یمینه، عرض کردم این دو دسته روایت قابل جمع عرفی نیست. اون جمعی که بعضی گفتن که این مقصود منظوری که منظور یعنی اون که نظر شده منظورش صوم باشه و اونجا منظورش غیر صوم باشه، اینا جمع تبرعیه، واقعا جمع نیست. یعنی اینطوری نیست که تو این روایات شاهدی بر حمله بر روزه باشه، بلکه برخی از روایات چطور حمله بر روزش مثل اون که عرض کردم خیلی بعیده. بنابراین تعارضه. صاحب جواهر میگه آقا ببینید همون نکته ای که عرض کردم صاحب مسالک اشاره کرده، صاحب جواهر اون رو میگیره به عنوان یه نکته برای ترجیح. میگه ما دو دسته روایت داریم، این دو دسته روایت با هم معارضند. روایاتی که میگه کفارت النذر کفارت الیمین موافق قول عامه است. بنابراین اون قاعده که میگه ترجیح به مخالفت عامه اقتضا میکنه ما اون روایاتی رو بگیریم که میگه کفاره نذر کفاره افطار ماه مبارک رمضانه، که در واقع عمده دلیل کسانی که مثل صاحب جواهر فتوا میدن مثل امام و دیگران همینه. میگن اون روایات کفارت و نذر کفارت و الیمین این روایات هم میشه بر تقیه، چون این قول قول عامه. این فرمایشی است که صاحب جواهر دارن. حالا این یه نکته است که چون طرحش کردم میخوام کامل بشه این تیکش بماند که خب حالا اونایی که مثل آقای خویی مثل آقای حکیم مثل استبول حسن اصفهانی قائلن به این که کفارت الیمین کفارت النذر، چطور به این اشکال جواب میدن؟ خب روایات کفارت الیمین کفارت النذر اینها تقیه ایست چون موافق با عامه است. این توضیحش میمونه باز برای روز شنبه. فردا انشالله بحث قصاص رو خواهیم داشت.